هوای انتظام، ماه شبای
رحمان رحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تو را وقتی به اقیانوس های بیکران آورد، برایت همسری از عرش از هفت آسمان آورد. خدا تقدیر زیبای تو را با نور معنا کرد، برای خواستگاری حضرت زهرا نشان آورد. شبیه شهر بانو آمدی با عشق با لبخند، خدا از باغ نرجس ها چه یاسی ارمغان آورد. نگین حلقه عشق تو را با ذکر یا مهدی، جناب جبرئیل آن روز از سمت جنان آورد. تو را تا 11 پله به سمت آسمان بردند، تو را تا 11 پله به سمت آسمان بردند. برایت حضرت عیسی ابن مریم نردبان آورد. چه عطری از وجود پاک تو در سامرا پیچید، که دستان نسیم آن را به سمت جمکران آورد. به فرزند تو جن و انس میبالند و میگویند، که مولودی از این نیکوتر آیا میتوان آورد. شفاعت کار مادرهاست، پس جز نامت ای مادر نباید هیچ نام دیگری را بر زبان آورد. باز بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقی هم عاشقی های قدیم. عرض صمیمانه ترین و خالصانه ترین سلام ها و درود ها و عرض ارادت ها ابتدا تقدیم به ساحت مقدس آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و این بانوی با عظمت و با کرامت کریمه اهل بیت علیها السلام، که مانند ذره‌ای دور خورشید وجودش گرد اومدیم و این پشت صحنه که میبینید یک پشت صحنه کاملا واقعیه. ما واقعا در کنار ذریح و مقدس و نورانی حضرت فاطمه معصومه نائب و زیاره شما هستی و تاریخ به خود سراغ نداره روزهای و شبهایی رو که این حرمهای مطهر خالی از زائر باشه. انشالله به برکت لطف اهل بیت و دعای آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دوباره شاهد روزهایی باشیم که اینجاها جای سوزان انداختن نیست. شعری که در ابتدای برنامه خوندم تقدیم شده بود به حضرت نرجس خاتون، مادر گرامیه آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد زیه.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی، محضر همکاران و بزرگوارتون و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب داریم و انشالله نائب و زیارشون هستیم در جوار کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
آقا چون در کنار زری هستیم، امکان این که بتونیم صلوات خاص اون دعای فرج رو که همیشه اوائل برنامه میشنیدیم وجود نداره، ازتون درخواست دارم که دعای فرج رو بخونید، من و بینندگان محترم هم انشاءالله با توجه با گوش جان بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم که اولین برنامه‌مون تو سال 1399 هجری شمسی در کنار این حرم با شکوه و با عظمت هست. وامدار و مدیون و بدهکار این بانو هستیم همه ما که عشق اهل بیت رو درک کردیم، مخصوصا ما قمی‌ها. آقا اول چند جمله راجع به این بانو صحبت کنیم و بریم سراغ اصل برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تبریک عرض می‌کنم همه اعیاد رو، مبعث رسول خدا رو و همچنین حلول سال جدید رو و در خصوص کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها انسان واقعا متحیر میمونه چی بگه، در صورتی که تو زیارتنامه ایشون فرمودن فإن لك عند الله شأنا من الشأن، فرض فرمایید امثال بنده مثل یه آدمایی هستیم که تو این کلاس‌های ابتدایی و بعد بیان برای منی که دانش آموز این کلاس ابتدایی هستم بخوان پروفسور مثلا حسابی رو توصیف کنن، تعریف کنن، حقیقتا امکانش وجود نداره، در خور فهم امثال ماها نیست، اینها رو خود حضرات معصومین معرفی کردن. ولی همین جمله‌ای که می‌فرماید فإن لك عند الله شأن من الشأن، نزد خدا ایشون یک شأنیتی داره. حالا اون چیه؟ یک جملهش این است، شما می‌دونید که در روایت اومده رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن اگر کسی یک خاری رو از جلوی راه مؤمنی برداره بهشتی میشه، اگر کسی دستی به سر یتیمی بکشه بهشتی میشه، اگر کسی احسان به والدین، من نمیخوام بگم بهشتی شدن آسان است ولی چندان دشوار هم نیست، اما صحبت سر این است، میخوام از مقام حضرت معصومه عرض کنم، صحبت اینجاست، نکته اینجاست که خب آیا همه اونایی که تو بهشت هستن یک مقام یک درجه دارن؟ اینجوری نیست. بزرگان ما فرمودن که بعضی ها هستن، این رو بارها ما از حضرت علامه جوادی آمودی، ایشون از استادشون علامه طباطبایی که قبرشون همینجاست و ایشون از استادشون اسد علی آقای قاضی، ببینید این سند به سند آمده به ما که فرمودن کسانی هستن در قیامت، در قیامت سالی یک بار رسول الله رو میبینن، اما روایاتی داریم که اگر کسی یه کارای انجام بده رسول خدا این دوتا انگشتشون رو کنار هم قرار دادن، فرمودن اینجوری با من هست. خب حالا اگر کسی بهشتی شد کار تمامه؟ نه، من تو این دنیا که دنیای فانی است میبینم که رفیقم همکلاسیم دکتر شده چی شده، این دنیای فانی منو میسوزونه ارتقاء عزیزان و کسانی که دور بر من هستن، حالا در بهشت ببینم کسانی مقاماتی دارن و من موندم
و یه زندگی ابدی جاریه،
اون ابدی همیشه. الان قیامت و بهشت، با اینکه بهشتی است دیگه جای عمل که نیست، عمل تمام شد، عمل برای اینجا بود، چیکار کنن؟ یک راه، یکی از اون راهاش که فرمودن تو زیارتنامه حضرت معصومه، یعنی برو بگرد این دختر امام و خواهر امام و عمه امام رو پیدا کن. آیا تو زیارتنامه ایشون در جوارشون گفتی یا فاطمه اشفعیلی فل جنه؟ اینو عزیزان علما ادبا اونایی که اهل شناخت زبان هستن نمیفهمد اشفعیلی الجنه، نمیفهمد بهش رو بر من شفاعت کن، با یه کار حسنه من بهشتی میشم، اما تو بهشت میفهمد اشفعیلی فل جنه، تو بهشت دست منو بگیر، تو بهشت منو به اون مقامات برسون. ببین همین علمایی که اینجا دفنن، همین شهدا، گاهی والدین آدمو شفاعت میکنن، همین برادر شهید حضرت عالی شفاعت میکنن، بهشتی میشیم. اما این که کجای بهشت باشیم باید شخصیتایی باشن که بگیم فإن لك عند الله شأنا من الشأن، اینها قدرت این رو دارن که ما رو حشر و نشر با خود رسول الله رو برای ما شفاعت کنن که تو زیارتنامه‌شون هست و حشرنا فی زمرتکم و اوردنا حوض نبیکم و سقانا به کأس جدکم، اونم من ید علی ابن ابی طالب، تا اینجا میتونن ما رو پیش ببرن. در خصوص عظمت حضرت معصومه سلام الله علیها هر چه بگیم باز هم عاجزیم، ولی من خواستم همین رو مستند از خود زیارتنامه حضرت که آقا علی ابن موسی رضا فرمودن رو انشالله به عنوان ایدی تقدیم کنم.
سپاسگزارم از شما، انشالله همه بینندگان محترم به برکت نگاه مهربانانه و مادرانه این بانو و اهل بیت علیهم السلام سال بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشن، سالی که با نام نامی پدر بزرگوار حضرت متبرک بود که باب الحوائج هستن. جناب استاد، ما برنامه‌مون حول محوری میچرخد که مهمترین محور تو این عالم هستیه، یعنی اگر انسان‌ها غافل نبودند از دعا، اوضاع و روزگار ما اینچنین نبود. یک زمانی تعبیر من اینه، میگم روی این کره خاکی یک نفر جرأت کرد ادعای خدایی بکنه، نمرود بود.
نه.
الان خیلی ها ادعای خدایی میکنن. اگر بخوایم نمرودهای این کره خاکی رو بشمریم، خیلی باید یه لیست بلند بالایی رو تهیه بکنیم، از صاحبان زر و زور و ثروت و طاغوت‌های زمان و مسائل دیگه. میخوام اینو بگم که خدمت شما عرض کنم، خدا میاد این طاغوت‌ها رو با کوچکترین سربازهایی که در این کره خاکی داره به زمین میزنه و چنین اتفاقاتی میفته که به ما بفهمونه که شما از تضرع غافل بودید، از دعا غافل بودید. ما داریم درباره آثار دعا برای آقا امام زمانمون، برای فرج صحبت میکنیم. این دعا چقدر میتونه زندگی ما رو زیر و رو بکنه. هفته ها راجبش داریم صحبت میکنیم. امروز هم پای این سفره نورانی بنشینیم
انشاءالله. بله بله، این کلام شما همین اشاره به همین آیه قرآن هست که در آخرین آیه سوره مبارکه فرقان هست، آیه 77 که 77 آیه هست، که این کلامی که فرمودید دقیقا از این آیه به دست میاد، محتوای این آیه است که فرمود هرچی ما مصیبت به سر ما میاد به خاطر اینکه رب ما به ما توجه نمی کنه. چرا؟ چون ما به او توجه نمی کنیم. فرمود اذکرونی اذکرکم، شما یاد کنید منو، من شما رو یاد
میکنم.
ادعونی استجب احسن. و یا در همین آیه آخر که میخواستم محضر فرمود به صراحه که حالا حتی قبلم یه اشاره شد، قول بگو پیغمبر ما یعبأ بكم ربی، پروردگار من به شما هیچ اعتنایی نمی کنه لولا دعاؤکم، اگر این دعای شما نباشه. خب پس پیداست اگر ما دچار مشکل میشیم تو این دعا، تو این ارتباط با خدا ما کم گذاشتیم، تو اینجا ما نقصان داریم، کم بود داریم، بنابراین گرفتاری ها برای ما پیش میاره و ما ناچاریم که برگردیم، ناچاریم که برگردیم به همون سنت ها، به همون قوانین. هرچه ما خلاف رودخانه شنا کنیم جز خستگی خودمون و از دست رفتن خودمون حاصلی نداره. میباید طبق همون سنت ها گام برداریم. این است که تضرع و دعا. چقدر زیبا فرمودید که خداوند فرعون ها و نمرود های تاریخ و نمیدونم شداد ها و عاد ها و ثمود های تاریخ رو با کوچکترین مسئله فرمود که حالا اون پشه‌ای که برای مثلا نمرود بود، الان این ویروسی که برای این طاغوت ها از کار به جایی رسید که شما ملاحظه فرمودید، بینندگان عزیز قطعا در جریان هستن که اصلا یک شنبه ای رو روز دعا خودشون مطرح کردن، کسانی که اصلا در رأس همین مسائل شهوات و زخارف دنیایی و طاغوتی و طغیان و اینا هستن. شما خب ببینید، یعنی این رو فهمیدن که باید برگردیم به دعا. این گفت دلم گرفت، این روزمرگی های زندگی دنیا و شکم و شهوات و شهرت طلبی ها و این خاک بازی ها که همش خاکیه دیگه، فهمون دلم گرفته از این تنگنای قافیه ها، بیا دوباره به آواز رود برگردیم. خب این برگشت چقدر کلام زیباست، این رجعت. من میخوام از سوره مبارکه انبیاء یه آیه رو محضر عیزان عرض کنم که بعضی ها میگن، چون خیلی مقدمه شایسته ای رو فرمودید، حالا من خودم سر ذوق اومدم، فرمود که خب چرا حضرت ابراهیم زد این بتا رو بشکن؟ خب برو چهار نفر رو بگیر یه گوشه درس بده فلان. ایشون گفت در سوره انبیاء هست، فجعلهم جذاظا الا کبیرا لهم، همه رو تیکه تیکه کرد، اون بت بزرگ رو گذاشت. آخر آیه میفهمد لعلهم یرجعون، شاید دست بردارن برگردن. خب گرفتنش و آوردن و اونجا گفتن انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ابراهیم تو این کار رو با خدایان ما کردی. ایشون گفت که قال بل فعله کبیرهم فاسألوهم ان کانوا ينطقون، اگه اینا حرف میزنن ازشون سوال کنید بزرگشون این کارو کرده، یعنی عرض اون جمله شرطیه، اگه حرف میزنن بزرگشون. خب این حضرت ابراهیم به هدف خودش رسید. هدفش چی بود؟ ادامه آیه میفهمد فرجعوا الى انفسهم، اینا به خودشون برگشتن. همه انبیا و اولیا اومدن که چیکار کنن؟ یه کاری کنن که ما به خودمون برگردیم. یه کسی میگفت که این خدا یعنی به خود آ خدا، حالا تعبیر قشنگی اگر حالا چقدر چیز باشه، حالا ذوق قشنگی در هر صورت، این آیه قرآن دیگه، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، به خودشون برگشت کردن و گفتن ما ظالم بودیم، به ظلمت و نفسی رسیدن. حقیقتا الان این که فرمودید با یه پشه، این که فرمودید با یه ویروسی، با کوچکترین، خب این آیه قرآن آدم تو ذهنش میاد در سوره مالک حشر، ولله جنود السماوات والارض، اصلا خداوند لشکر آسمان و زمین و همه در ید قدرت اوست و این باریکلا داره. شما به من بفرمایید چه اتفاقی باید میافتاد که سران مثلا کشورهای دنیا و قدرت‌های دنیا مثلا یه روز یک شنبه‌ای رو برای خودشون اعلام کنن روز دعا؟ مثلا چی باید میشد؟ مثلا چقدر مثلا اینا رو مثلا تحریم میشدن؟ نمیدونم چه اتفاق، یعنی چه میدونم زلزله‌ای بیاد، نمیدونم طوفانی بیاد، نمیدونم سیلی بیاد. نه 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 نه، دنیا سر جاشه، یه ویروس میاد، یه ویروس خدمت شما از کم که خودش رو یه نوع آوری کرده و یه مقدار زودتر از انسانی که الان ادعا داره اینکه نتونه، یه مقدار الان گیرش هستن به خاطر اینکه یه جهشی پیدا کرده و اومده زودتر توی 2019 که اسمش رو میذارن، همین 2019 گذاشتن، جهتی است که خود آقایون پزشکا میگن. خب الان همه چیز، کوها سر جاشه، دریاها سر جاشه، ساختمان‌ها سر جاشه، همه چیز، ولی ماها باید بریم تو خونه. آیات قرآن داری که اینها رو تو خونه هاشون نگه داشتیم. خب اینا خب چندان اتفاق خاصی نیفتاد، یه ویروسی اومد و اعلام شد که آقا فلان روز 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 دعا قرار بدن، یعنی فهمید و فهمیدن بشریت که فرجعوا الى انفسهم. خب اما فرمود که خدای رحمت کنه حضرت آیت الله عظما بهجت، ما الحمدلله زیر سایه حضرت معصومه در جوار قبور علما هستیم و خدمت شما حضرت آیت الله عظما بهجت هم یه چند متری با ایشون فاصله داریم. ایشون میفرمودن که فلانی، حالا اینا همه ثبت شده تو کتابا هست، فلانی ببین مردم وقتی میرن جمع کردن چی میخوان؟ بله میرن جمع کردن، دعا میکنن، اون یکی خونه میخوان، اون یکی زندگی میخواد، اون یکی نمیدونم همسر میخواد، اون یکی اولاد میخواد، اون یکی شفای، اشکالی نداره ها. ولی فرمود اونی که در رأس همه حوائج هست، اونی که فرمود و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل اوم، اونی که به فکر حوائج من امام زمان هست و خیلی هم شتاب داره، تو دعای عهد میخونیم و المسارعین الی فی قضای حوائجی، حوائج امام زمان رو اونا رو میخواد دنبال کنه، اینها رو انسان مد نظر بگیره. خب فرمود نام احمد نام جمله انبیاتشون که صد آمد نود هم پیش شماست، کسی دعا کنه به قطب عالم امکان، دعا کنه به ساعت مقدس امام زمان، خب همه چیز که درش هست، این صد اگر درست شد همه چیز درش هست. و به قول معروف ما اینها رو یه مقدار غفلت میکنیم و الحمدلله به همت شما عزیزان این چند هفته در این موضوع بالخصوص داریم صحبت میکنیم و از آثارش بیان میکنیم از کتاب مکیال المکارم. و من با این مقدمه زیبایی که شما چیدید واردش میشم که فرمود اگر دعای به حضرت حجت سلام الله علیه رو ما فراموش نکنیم، یکی از آثار و یکی از نتایج بسیار زیبای او این است که باعث وسعت رزق و روزی میشه. اینی که عرض کردم چون که صد آمد نود، تو به حضرت حجت دعا کردی رزق و روزی تو وسیع شد، خیلی مسئله عجیبی است. اینها اون اثر وضعی است که دعا به ساحت مقدس امام زمان داره. شما ملاحظه بفرمایید، واقعا عرضم هم اینه هست، چون که ببینید سید الشهدا فرمود و دین و لعقون علا السنته، ببینید دعا دعا باید باشه ها. من با عزیزی میخوام صحبت کنم، یک همه وجودم و حواسم به اوست، اما شما دیدید مثلا ما داریم میگیم اللهم، داریم دعا میخونیم، طرف میاد میگه که مثلا گوشی منو ندیدیم صلوات علیه اونجا، مثلا یعنی ببینید حضور نیست، او حضور قلبه درش نیست دا. حقیقتا به معنای واقعی کلمه اگر دعا دعا باشه، اون اثرات وضعی خودش رو به نحو تام و تمام، به نحو اکمل و اتم روی انسان میگذارد. ما دیدیم اون کسانی که واقعا دلداده حضرت حجت سلام الله علیه بودن، واقعا اینها اون استغنایی که باید در زندگی داشته باشن، به تعبیر سید الشهدا سلام الله علیه در دعای عرفه، اللهم اجعل غنای فی نفسی، خداوند این دعا رو در حقشون مستجاب کرده. پس یکی از اون آثار وضعی و تکوینی و قهری که دعای به ساحت مقدس حضرت حجت سلام الله علیه دارد، همین وسعت در رزق و روزی است که خدمت شما عرض کنم که اگر در باب رزق و روزی و وسعت و حالا یک احادیث شیرین لطیف و احادیثی که خدمت شما عرض کنم خیلی شایسته از آدم اونا رو بدونه، خیالش راحت میشه. حالا از بحثمون خارج میشین، ولی حالا من به اندازه نمک یه دونه رو نظرتون عرض کنم که در نهج البلاغه فرمود که امیرالمومنین فرمود از آدم و از این بنی آدم من تعجب میکنم برای اون چیزی که مضمون یعنی ضمانت شده صبح تا شب داره زحمت میکشه. فرمود حالا به تعبیر دوستان و اساتید ما فرمود این نفت و گازی که الان دارید استفاده میکنید، آی بشر، میلیون ها سال قبل زیر پای تو خدا آماده کرده، این رزق تو ضمانت شده، تو چرا قصه میخوری؟ جناب آقای علوی، خداوند واقعا بدش میاد اگه یه بنده قصه رزق روزیشو بخوره. یعنی چی؟ یعنی که به این آیه قرآن که انه اعتماد و اعتقاد نداره، که فرمود و ما من دابتن، دابین جنبنده، و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، رزقش بگردن خدا واجبه. میگه تو چیزی که بر من واجبه قصهشو میخوری؟ فرمود ضمانت شده، من ضمانت کردم. پس بنابراین خدایی نخواسته اگر کسی قصه رزق و روزیشو بخوره، خب این خیلی واقعی داره،
کلا سرش رفت
واقعا. فرمود من تعجب میکنم امیرالمومنین در نهج البلاغه نسبت به اون چیزی که مضمون است و ضمانت شده اینجوری دست و پا میزنه، اما نسبت به اون چیزی که مفروض است، فریضه اوست، واجب شده بر تکلیفشه، اصلا کلم یکون شیئا مذکورا، کانه اصلا هیچ چیزی بر تکالیفمون رو فراموش کردیم، اومدیم رو اون چیزایی که مضمونات الهی است داریم قصه میخوریم. بنابراین اون کسی که میاد رو میاره به این دعا که انه این اعتقادات خودش رو درست کرده. حالا در کتاب شریف کافی، اصول کافی داریم، فروع کافی داریم، روزه کافی که اون اعتقادات است و احکام است و مسائل اخلاقی. تو این فروع کافی کتابی از کتاب المعیشه برای رزق و روزی و معیشت و اینا، اونجا چقدر این حدیث زیباست جناب آقای علوی. من فکر می‌کنم این حدیث امام صادق رو اگه کسی تو مغازه خودش، روی میز خودش، خدمت شما یه چیزی این مضمونش نوشته باشه، بعید می‌دونم اعصاب خوردی و نگرانی و ناراحتی و اینا داشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمود همین که ما خلق شدیم تمام این رزق و روزی ما از اون اول تا آخر رو برای ما نوشتن، قطعا این مال خودته، ما هیچ کسی هم قطعا بدان در اون تصرف نمی کنه و تا لقمه آخرش هم نخوره از این دنیا نمیره. بعد فرمود به به به، این تو دعای کمیل هم هست، تجعلنی به قسم که راویان قانعا، به قسم خدای قسم یا قسم هر دوش اومده، یه قسمتی خدا کرده. و یا آخر دعای ابو حمزه سبحانی چقدر طولانیست، آخرش میفهمد و رضنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الرحیم، خدای من راضی کن به این قسمتی که برای من. حالا چیه؟ به به، امام صادق علیه السلام فرمودن اگر من به این چارچوب رزق خودم قانع نشدم، روزانه اینقدر برای من میاد، اگر قانع نشدم خارج از این ساختار خواستم ساختار شکنی کنم، این حرام است. چیزی که تو دایره و تو چارچوب رضایت خدا نباشه این چطور میتونه حلال باشه؟ امام صادق تو اون حدیث هم دارن این حرام است. حالا این حرام از کجا آورده؟ از رزق دیگران خورده؟ فرمود نخیر، از رزق آینده خودش، مقراض به قیچی میگن، قرض یعنی بریدن، از رزق آیندهش میارن. و خدمت شما عرض کنم که رزق آیندهی که حلال باید به دستش میرسید الان حرام به دستش رسید.
آقا میخواییم بریم یه میان برنامه ببینیم راجع به رزق و روزی صحبت کردید، یه بیت از صائب بخونم، حضرت صائب شنیدنش خالی از لطف نیست، از اون بیت هایی که تلنگرهای خیلی محکمی داره، بخونم بعد بریم یه میان برنامه رو ببینیم و برگرد. روزی هر روزه از یزدان گرفتن مفت نیست، روزی هر روزه از یزدان گرفتن مفت نیست، می دهد روزی ولی از عمر روزی می برد.
نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام مالا فتذل بها النفاق مالا فتجعلنا يا فيها من الدعاة إلى دعاتك فالقادة إلى سبيلك فترزقنا مع كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فهم الله مرضنا كثير دري مكنت در خدمة بإمام زمان قرار نده وما قصرنا عن فبلغنا هر جا کجایی گردیم ما رو زود برسون. اللهم المن به این شهر سلام و شعب به این صد علام و ارتق به این صد غلام و جذر به این قل زلام. شالله ما رو به نوکری قبول میکنه امام زمان و کفر به این قلع زمایا و عزد به این ذل زمان و اغن به این عائل الان و اغز به این امارمنا و اجبر به این فقرنا فسد بي خلتنا ويسر بي أسرنا فبيت بي وجوهنا.
به به، یعنی میگی به امام زمان ما رو رو سفید قرار بده.
وفك بي أسرنا وانج بي جلم زنايا والجذبي مبايدنا والزجبي دعوتنا والجلابي سولنا وبلغنا بي من الدنيا والآخرة أمالنا والجلابي فوق رغبتنا يا خير المسؤولين فوز المدين اشف بي صدورنا واذهب بي غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم برسرنا برسرنا
بر سر سفره با برکت انتظار سبز نشست. سه شنبه شب و در کنار حرم نورانی کریمه اهل بیت هستیم و این اولین برنامه سال 1399 شمسیه. تمام بینندگانی که در اروپا در قاره‌های مختلف گیرنده هاشون میتونه شبکه ولایت رو بگیره و ببینند، این روزها قطعا در خانه های خودشون هستند و از اون زندگی پرتنش و پر استرس یک توفیق اجباری پیش اومده که مدتی دور باشن. میدونیم هممون در تمام دنیا توصیه همه مسئولین و کارشناسان بهداشتی بوده که همه در خانه هاشون بمونن. امیدوارم این در خانه ماندن یک باب تفکر جدیدی رو بر ما آغاز بکنه. من مطمئن هستم زندگی ما بعد از این آزمون یا امتحان الهی تغییر خواهد کرد، دیدگاه های ما تغییر خواهد کرد. ما توی این مدت فهمیدیم چقدر به مرگ نزدیکیم و چقدر در خطر قرار داریم، یه دوستی میگفت حالا خیلی بعضی ها مقید هستن، خیلی جالب بود برام، میگفت من یک ماه و نیم فرزندم رو در آغوش نگرفتم و حتی با بچه‌م دست ندادم. یه چنین اتفاقاتی خیلی میتونه آدم رو به فکر و وادار بکنه و این دست‌هایی که خدا به ما داده و این روزها اینقدر مواظب تمیزیش هستیم، این دست‌ها میتونه به این شکل باشه، میتونه اینجوری باشه، اما زیباترین حالتش این حالت هست. انشالله که همیشه دست‌های نیازمون فقط به سمت خود خداوند متعال دراز باشه و همیشه در مهمترین جایگاهتون قله دعاهامون دعا برای فرج باشه، همونطور که حضرت آقا تو صحبتاشون فرمودن. آقا در خدمت شما باشیم.
در ادامه بحث یکی دیگه از اون آثار بسیار مهم دعای به ساحت مقدس امام زمان رو عرض کنیم که همه ما محتاجیم و اون بحث این است که فرمود دعای به ساحت حضرت باعث آمرزش گناهان میشه، مغفرت الهی، اینی که خداوند متعال از سر تقصیرات ما بگذرد و گناهان ما رو بیامرزه، بالاخره سبب میخواد. فرمود که واستغفر، باید طلب مغفرت کنی. حالا این استغفار که خودش باز یه بحث بسیار دامنه‌دار و مجزایی رو میطلبه، فرمود که یکی از اسبابش این است که انسان دعا به ساحت مقدس حضرت حجت سلام الله علیه داشته باشه و این قطعا باعث آمرزش میشه. حالا راز و رمزش چیه؟ یکی از راز و رمزاش همین است که فرمود اگر من به ساحت حضرت دعا کنم، خب دعا حضرت هم بر ما دعا میکنه و حبل نارعفته و رحمته و دعاه، خب دعای حضرت که شامل حال من بشه، خب یعنی چی؟ یعنی رحمت شامل حال من شده، مغفرت شامل حال من شده،
مستجاب و دعوه برای ما دعا کرده.
همین احسن، همین که وجود ناظر نظر بفرماد که رحمت الله، خدا تو را رحمت کنه، یعنی خدا این دعا رو استغفر الله کنار میگذارد. انک سمیع الدعا اول برای این بزرگوارانه. پس بنابراین اگر کسی دعا کنه به ساحت مقدس حضرت، این باعث، و اگر این حالا خیلی نکته مهمی است، اگر ما گناهمون بخشیده بشه، این گناهان ما باعث میشه ما دچار یک ابتلاعاتی بشیم دیگه، ما مبتلای به همین مسائل هستیم. در دعای کمیل عزیزان لابد آشنا هستن، فرمود اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عنان، تغير النعم، تنزل بلا، تحبس الدعاء. چه فرمود وقتی گناه آمرزیده بشه دعا مستجاب میشه، نقمت ها و این بدبختی ها از بین میره، نعمت ها نازل میشه، عصم، مسئولیت ها. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصم، یعنی چی؟ عصم معصوم، مسئولیت های انسان بالا میره. خب این به برکت دعا بوده. من اینو خودم شنیدم از جناب آقای پروفسور سمیعی که متخصص مغز و اینا هستن، ایشون میفهمن بیماران ما، اونهایی که اهل دعا هستن، سرعت بهبود و خوب شدن ضایع‌های مغزیشون بیشتره تو اون کسانی که اهل این مسائل نیستن. خب ایشون انواع و اقسام بیمارا رو چیکار میکنه؟ جراحی میکنه، تومورها رو مغزشون در میاره.
آقا یه چیزی خواهش میکنم، تجربیاتی که با چشممون میبینیم خیلی
اینا شهود زنده.
یکی از اقوام ما رو عمل جراحی بسیار سنگینی رویشون انجام دادن، سن بسیار بالایی داشت، یه تومور مغزی رو سالها پیش که بنزه گریپ‌فروت بود
عجب.
از توی سر ایشون در آوردن و قبل از اون دکترها گفته بودن احتمال اینکه ایشون بعد از این عمل جراحی بتونه تکلم کنه، احتمال اینکه حافظه داشته باشه، احتمال اینکه عقلش رو از دست بده خیلی زیاد هست و خطرات خیلی زیادی داره، یا عمل با ریسک بسیار بالا. زمانی که ایشون رو داشتن به هوش می آوردن من اونجا بودم.
عجب.
متخصص بیهوشی از ایشون که تازه داشت چشماشو باز میکرد و کل کره سر رو تو عمل جراحی 12-13 ساعت برداشته بودن، یه سوالی پرسید. میخواست ببینه ایشون حافظه داره، ایشون قدرت تکلم داره. این بیمار همیشه من یادم این که دستش به دعا بود، ازش پرسید کدوم یکی از بچه ها تو بیشتر دوست داری؟ اولین سوالی که از این بیمار کرد،
سوال تخصصی شخصی خودش
که ببینه اصلا یادش هست ازدواج کرده، یادش هست بچه داره، یادش هست بچه هاش کیا هستن. و ایشون پاسخ داد با اون حالت بسیار خراب، گفتش که اون بچه‌ای که به خدا نزدیک‌تره.
الله اکبر. الله اکبر.
و دیدم این متخصص بیهوشی مبهوت مونده و همینطور عشق از چشاش سرازیر شده که این جواب عارفانه از یک انسانی که سواد ظاهری هم نداره
و در ابتدای به هوش اومده.
آره،
اون لحظات حساس این اثر دعا قطعا. شما نگاه کنید الان به طور طبیعی شما ملاحظه بفرمایید انسان که سنش بالا میره، صراحت آیه قرآن هم هست که به عرض العمر، به اون قسمت های پست حیات و عمر که میرسه انسان نمیتونه کارش بکنه، فرمود اونجا همین آلزایمر و فراموشی رو قرآن میفرماد لکی لا یعلم بعد علم یا من بعد علم شیئا. یه زمانی علمی داشت، دانستنی هایی داشت، الان هیچ یادش نیست. قرآن اینو پیشونی کرده که این سن بالا برای انسان فراموشی میاره. اما شما نگاه کنید مراجع بزرگوار ما در این سنین بالا، اینایی که هستن خدا حفظشون کنه، همین مراجع بزرگواری که الان تعدادشون اینجا دفن هستن و در کنار مزرع پاکشون هستیم، شما نگاه کنید تو سنین بالا دروس تخصصی خارج فقه و اصول و تفسیر فلسفه، کسانی که پایین درس ها میشستن، شاگردانی که اینجا میشستن، همه برای خودشون جزء فحولن، یعنی صاحب نظرن، صاحب تألیفاتن، صاحب. و چطور اینها با اون سن بالا اینجوری اینا اثر اون دعا، اثر اون ارتباط با خدا. و من عرض کردم همونجوری که شما مثال بسیار و شاهد بسیار خوبی رو آوردید، شاهد مثال بسیار روشنی رو فرمودید، همین آیین پزشکا امثال پروفسور تمیعی اینا فرمودن این دعا این اثر وضعی رو داره. یعنی این جالب ضایعات مغزی که ایجاد میشه، ایشون میفهمون دعا که میکنن این ساخت و بافتش سرعت بیشتری، نه از لحاظ فیزیکی، از لحاظ فیزیولوژی انسان اثر این دعا رو میبیند. حالا شما ملاحظه بفرمایید که اگر، حالا من اینو بخواستم عرض کنم، وقتی که ما دعا داشته باشیم بعد حضرت به ساحت برای ما دعا داشته باشن، اثرات وضعی که میاد، این تحتیل العصم، اون مسئولیت های انسان، این که نقمت ها از به نعمت ها برای انسان رو میاره، اینا فوق العاده مهم است. یکی دیگه که من فکر میکنم باز این رو از اون آثاری هست که این بینندگان براشون شیرین باشه و لذت ببرن و یه آرامشی باشه تو این دنیای پر از اضطراب و متاسفانه ناراحتی و اینها، این خیلی شیرین هست و الان من سنداش هم عرض میکنم چقدر زیباست. یکی از آثار دعای به ساحت مقدس حضرت حجت سلام الله علیه باعث می شود که خدا اون نعمت رجعت رو در دولت کریمه حضرت به او عنایت بفرماید. ببینید این صراحت دعای عهد ماست که خدایا، حالا وقتی کسی 40 صبح این رو مداومت داشته باشه که اگر که حالا من از دنیا رفتم، این مرگی که حتما مقضی یا حتمی است و مقضی است، فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجببا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والباد، لبیک بگم دعوت اون دعوت کننده رو فی الحاضر والبادی، خدمت رو از کم که در منطقه شهر باشه، در نمیدونم فرض فرمود که بیابان باشه. جالبه الان ماه رجب به تقویم ما، الان امشب شب آخر از ماه رجب، شب سیوم از ماه رجب هست و آرام آرام وارد میشیم به این ماه فرح اهل بیت، ماه شعبان و ولادت وجود نازنین امام زمان و حضرت سید الشهدا و سایر موالیدی که هست. جالبه که امیرالمومنین داره که در همین ایام بود و اوائل ماه رجب، این همینجور تو فکر هستن دو خلاصه سوال کردن آقا چه میکنید؟ حضرت فرمود العجب، کل العجب بین جمادی و رجب. گفتن یعنی چی؟ فرمود دارم میبینم، چنه دارم میبینم که مؤمنین از قبرهاشون برخواستن و دارن خاک از کفنهاشون میزداین و میرن که لبیک بگن به فرزندم مهدی. خب ببینید و الان چقدر شما یه لحظه تصور کنید و بینندگان عزیز ما، اون جمعی که اونجا همه دوره هم جمع میشن، خوبان شما نگاه، الان همینجا مزار پاک علما و بزرگا هستن، همه اینا جوان جمع میشن اونجا. من یاد این شعر شمس تبریز افتادم که اندک اندک جمله مستان میرسن، دونه دونه اینها جمع میشن. خب آقا چه کنیم ما حالا تو اون قبرها، تو اون ظلمت، تو اون وحشت، تاریک و تنها خفته ایم؟ و حالا شما اون موقعی که اشاره میفهمیدید که این ایام برای ما یه درسی هست که تو خونه نشستیم، من یاد این فرموده آدم وادار به تفکر میشه، من یکی از تفکراتی که سراغم میاد این همین قطعات دعای ابو حمزه صومالی است که امام سجاد فرمود که ابکی من گریه میکنم به خاطر چند چیزی، که به خاطر وحدتی، تنهاییم تو قبرم، وحشتی. الان مثلا توی خونه های ما بالاخره تلویزیونی هست، شبکه های مجازی هست، نمیدونم زن و فرزندی هست، تو خانه قبر، تو اون بیت قربت که در حدیث داریم هر روز ما رو صدا میزنه، و اون شعری که از صاحب خوندید که روزی رو به ما میدن و روزی رو کم میکنن و ما روزانه داریم نزدیک به اون خانه تنهایی و وحدی. تو این الانی که الان هستیم خب ببینیم چیکار میکنیم، الان با زنم، با فرزندم، با کی انس میگیرم، برای اونجا چه انسی داریم؟ یکی از انسها فرمود قرآنه، که قرآن رو فی القبر مونسن و انیس، خدا شاهد قرآن. وای چه احادیث زیبایی داریم، آدم یادش میاد مثلا بهشتش از همینجا شروع میشه. فرمود فی احسن وجه، یعنی شما تصور نمیتونید بکنید که قرآن در چه شکل زیبایی سراغ آدم میاد. فرمود اطیب ریح، چه بوی خوشی، چه زیبایی، چه خلقی، چه برخوردی، که اصلا میگه من با هیچ کسی نمیخوام مرتبط باشم، من باشم و این قرآن، کاش در خلوت همه میشد تو فقط بودی و من. البته برای اون کسانی که تو خلوتهای شب و نیمه شب رفیق این قرآن باشن، که احادیثش در اصول کافی است، من خواهش میکنم این اصول کافی رو ترجمه‌اش رو بگیرن بخونن، چقدر زیباست، خدمتشان لذت میبرن. فرمود انس داشته باشه با نمازش، انس داشته باشه با عبادتش، انس داشته باشه با ادعیهش، انس داشته باشه با حضرت معصومه، انس داشته باشه با حضرات معصومه. خدا گواه اینا سراغ انسان میان. همین شیخ مرتضی حائری همینجا دفن است چند متر این ورتر، فرزند عاشق عبدالکریم حائری که رفیق صمیمی آیت الله عظمای مرعشه نجفی بودن، که شون تو کتابخونه شون دفن است، ولی همین روبروی حضرت معصومه سالهای سال ایشون منبرشون رو گذاشتن و درس میدادن. آقایون جاهای دیگه میرفتن، ایشون میفهمون من میخوام منبرم روبروی حضرت معصومه باشه. و من یادم، شما یادتونه حضرت بله. آیت الله آیت شهابالدین بله مرعشه نجفی، ایشون رفیق این شیخ مرتضی حائری بود، با هم قرار گذاشتن هر کی از دنیا رفت احوال شب قبرش رو به او دیگری بیاد در خواب بگه. عاشق مرتضی حائری زودتر از دنیا رفت، آصف شهاب‌الدین مرعشی نجفی مرجع عظیم الشان ایشون نقل کرده و عاشق مرتضی اومد، گفتم چه خبر؟ گفت آصف شهاب چه و فرمود علی ابن موسی رضا اومدن، فرمودن زیارت هایی که رفتی اینقدر، به همین تعدادی که رفتی من میام، تازه این غیر این تازه میخوام دیر و بازدید باشه، غیر از این چیزایی که من میخوام بیام. خب ببینید ما اینا رو میبایست که اینا رو داشته باشیم. یکی از اون خواص دعا اون رجعت، که از این قبرها برمیخیزن و این رجعت آیات قرآن، روایات ما براش، ما آیات فراوان داریم، روایات فراوان داریم، جز معتقدات 100% ماست. و خدمت شما عرض کنم که چه چیزی میشه خب کسی که همین دعای عهد رو فرمود. امام صادق چند قرن قبل از حضرت حجت فرمود کسی این دعا رو بخونه از یاوران حضرت میشه، از دنیا هم بره باز هم بر میگردد و رجعتی دارد و برای اون حضرت انشالله یار اون حضرت خواهد.
انشالله حدودا فکر میکنم 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم دیگه، هر نکته‌ای که صلاح میدونید انشالله در پایان برنامه.
من حیفم میاد که باز از این مطالب محضر شما عرض نکنم. یکی از کتاب مکیال المکارم فرمود یکی از باز از خواص دعای به ساحت مقدس حضرت همین است، تعجیل در فرج. ببینید یه بازه زمانی خداوند متعال مقدر کرده، 100 سال دیگه باشه، 1000 سال دیگه باشه، چه میدانم، خدا به خدا پناه میبریم، الان 1181 سال گذشته، این مقدار دیگه با یک بازه زمانی خدا مشخص کرده. مثلا فرض بفرمایید الان 1181 سال گذشته، شاید در علم خدا گذشته باشد که 2000 سال بگذرد. فرمود اگر دعا کنید خداوند از اون مقداری که خودش نوشته چشم پوشی بکند. عجل ولی یک الفرج یعنی همین، یعنی تعجیل کن. این فرمود اگر کسی واقعا دعا کنه به ساحت مقدس امام زمان، فرمود این امر زودتر محقق میشه. فرمود آیه‌ای که اشاره شد ادعونی استجب لکن، فرمود خب بخواید، از من بخواید، من این رو برای شما اجابا جواب میدم. وقتی که شما نخواستید، الان فرض فرمایید که این بچه هایی که مادر با همه وجود در خدمت این بچه کوچیکه، به مجرد بیمه آب براش آب میده، یه مادر برای از نمیدونم ماست بده، ماست بهش بده، قضا بده، نو، یعنی به مجردی که بخواهد، فرمود ادعونی استجب لکن، خب بخواید از من، من آماده هستم. برای اون بنی اسرائیل در اون روایت معروف مشهوری که بنی اسرائیل که ظهور منجیشون حضرت موسی، خب صدها سال مونده بود، با اون دعایی کردن تقلیل پیدا کرد به ده ها سال. خب ببینید اینها اثر وضعیست که دعای به ساحت مقدس امام زمان دارد. و خدمت شما عرض کنم که تو این فرصتی که فرمودید، یه نکته که این هم نکته خیلی نکته شیرینی هست، این است که فرمود با یه عهد و پیمانی با خدا بستیم. در آیات قرآن داریم، من آیه 115 سوره مبارکه طه رو براتون بخونم که فرمود پدر ما حضرت آدم یه عهدی داشت. علم اون آیه میفرماید که ولقد عهدنا الی آدم من قبل، ما با آدم عهد و پیمان داشتیم. فنسیه، یادش رفت. یا مثلا فرض بفرمایید در سوره مبارکه یاسین میخوانیم که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله، عهدایی هست. فرمود یکی از راه‌های وفای به عهد خودمون نسبت به خدا و انبیا و حضرات معصومین همین است که دست به دعا باشیم، به ساحت مقدس امام زمان دعا کنیم. اگر ما دعا کردیم اهل وفایی، اهل وفایی. خب او کسی که اهل وفا سنخیت پیدا میکنه به اون کسانی که اهل وفا بودن، وجود نازنین قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس سلام الله علیه،
جان عالم
که جان عالم به فدای ایشون باشد، ایشون مظهر اتم و اکمل وفا هست. خب اگر من بخوام محشور بشم با وجود نازنین، باید یه وفایی رو در ما دیده باشن یا نه؟ جناب آقای علوی، من هفته قبل مسئله شفاعت رو یه اشاره‌ای کردم که شرط دوتایی و جفت شدن هست. یه چیزی در من باید باشد که او شفاعت کند، یه وفایی از من ببینن که اونهایی که اهل وفا هستن بیا. فرمود اگر میخواید اهل وفا باشید، به عهدی که با خدا بستیم، به عهدی که با انبیاء داریم، به عهدی که با امام زمان داریم، به عهدی که با وجدان و فطرت و عقل خودمون داریم، فرمود یکی از راه‌های این که ما اهل وفا باشیم، اهل دعا باشیم. جناب آقای علوی، شما به من بفرمایید، اینم خدمت شما عرض کنم که باز هر چقدر که فرمودید من در خدمت شما هستم، اگر من 24 ساعت بر من بگذرم و من توی قنوت نماز یه دعای اللهم کل ولی یک نخونده باشم، این واقعا جفاست یا وفا؟
آقا من تأثیر این برنامه رو تو خودم فقط میگم،
خواهش
خدا رو شاهد میگیرم که از جنبه ریاش نه، اما
از جنبه و اما به نعمت ربک
تحدث، بله از جهت شکرگزاری دارم میگم. اثر وضعی این برنامه در من حقیر این بوده که از وقتی که این درس ها رو در خدمت شما آموختم، من دعای فرج رو حداقل 10-15 برابر ماها و سالهای قبل دارم میخونم. موقع وضو میخونم، توی قنوت نمازم میخونم، موقعی که حتی دست هامو میخوام بشورم میخونم. و این اثری بوده که من تازه فهمیدم که بابا یک اهرم بسیار قدرتمندی وجود داره در همه سختی ها، گرفتاری ها، برای گشایش ها، برای این تقرب ها، برای جلب رضایت ها، و اون هم دعای فرج.
خیلی عالی. اگر به خاطر همین
فرصت داریم آقا،
فرصت من این جریان رو نقل کنم که از علمای معتبر و از اساتید معتبر ما محضرشون بودیم. میخوام عرض کنم که خوشا به سعادت شما که این رزق و روزی رو برداشتی، خدا ان شاء الله قسمت ما هم و امثال ما بکنه. و این بود که یکی از همین علما، علمای شیعه، گفتن بریم مرتضی رو ببینیم این واقعیت داره. رفتن همین کشور مثلا هندوستان، اینها این مرتضی ها رو ببینن. گفت که من با این رفیقم رفتم، این رفیق من کارش داشت، من که باش رفتم، اون مرتضی که از این ریاضت های عجیب غریب کشید، تا منو دید گفت تو یکی نیا. گفتم چرا؟ گفت با تو یک نوری که اگر نزدیک بیای تمام این بساط من به هم میخوره. و این چه نوری؟ گفتم نمیدونم. گفت چه ذکرایی میگی؟ گفتم که به محضر شما عرض کنم که الله لا اله الا هو الحی القیوم. گفت نه این نورش فرق، اون میدید. گفت این نورش فرق میکنه. گفتم الله نور السماوات و الارض. گفت اینم فرق میکنه. چهار قول خوندم، گفت این فرق میکنه. بعد یه دفعه یادم اومد من دعای فرج زیاد میکنم، دعای سلامتی حضرت زیاد میکنم، و گفتم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل. گفت بله بله بله. و چقدر این نورش زیباست و چقدر این نورش اقتدار درشه، چقدر مسئولیت درشه. من نمیتونم بر تو غالب بشم، تو ناخواسته بیای سراغ من بر من غالب میشی. یعنی این گفت ما رفتیم این رو حضرت حجت به ما رزق کرد که اون مرتاضی که به قول معروف عمری ریاضت کشیده، این نه، دعایی که متصل میشه به اون معدن فیض، یعنی خدا گواهه همین ویروس ها، همین خدمت شما از کم که مسائل هر چه که باشد با همین دعاها. باز من اول عرایزم عرض کردم این آیه آخر سوره مبارکه فرقان رو، خدمت آیه 77 رو باز هم عرض میکنم. قل، پیغمبر بگو، بگو قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، لولا دعاؤکم، اگه این دعاهای شما نباشه خدای من پرورد ربی میفهمه، رب من که تمام این ربوبیت به دست او، ما یعبأ و هیچ توجهی به شما نمیکنه. خدا فرمود همه چیز من تو دعا از در دعا وارد میشه. فرمود فقط کذبتم، اینا رو قبول نمیکنن. حالا که قبول نمیکنن اینا پاگیرشون میشه، فسوف یکون لزاما، ملازمت میشه، گرفتار میشی، از اون ویروس ریز گرفته تا گرفتاریای سیل و نمیدونم قحطی و گرسنگی و تسلط اشرار رو رو بیاریم به دعا، رو بیاریم به امام زمان، رو بیاریم به اللهم کل ولی یک، ببینیم آقا چه اشکال داره ما با اینها زندگی کنیم. من نمیدونم با تلویزیون زندگی کردم، با موبایل زندگی کردم، الان یک ساعت این همراه من نباشه دچار اضطراب میشم. خوش به حال اونایی که این روایت دارین، فرمود این دعاها رو ازشون بگیرید دچار اضطراب میشن. ما با اینا زندگی کنیم، حالا من نمیگم اونا رو حذف کنیم، من میگم یک ساعتی رو از 24 ساعت، یک ساعتی رو بگذاریم این 17 رکعت نماز واجب رو و این ادعیه و مخصوصا ارتباط به ساعت مقدس امام زمان رو داشته باشیم. جناب آقای علوی، ما یقین داریم که امام زمان کنار این ذریح آمده، یقین داریم این ذریح رو بوسیده، یقین داریم تو این فضا نفس کشیده امام زمان، مخصوصا تو این مشاهد مشرفه که ما انشاءالله نائب و زیاره همه این عزیزان هستیم تو اقصا نقاط این عالم، تو هر قاره‌ای که هستن انشاءالله به نیابتشون، همینجور که اول خدمتتون هستن که جلسه دعا خوندیم، انشاءالله در جوار حضرت باز هم دعاگوی عزیزان خواهیم.
ممنون و سپاسگزارم از شما. من اجازه میخوام که پایان برنامه هم یک غزلی رو تقدیم کنم به ساعت مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. امروز هم صحبت از حرم بود، صحبت از حضرت آیت الله بهجت بود، صحبت از حضرت صاحب الامر مهدی موعود بود. اجازه بدید شعری که همه اینا رو در بر بگیره بخونم.
ماشاءالله.
ای همیشه شهد یادت از اصلها بیشتر، من به دنبال تو هستم در غزلها بیشتر. هرچه میگویند با یک گل نمی آید بهار، من دلم میگیرد از ضرب المثلها بیشتر. در حرم تا غرق بهجت می شوم، حس می کنم می وزد عطر تو در بعضی محلها بیشتر. با تنین گام های استوارت بر زمین لرزه می افتد بر اندام حبلها بیشتر. عده‌ای ناباورند و خوب می دانم چرا، هست پیرامون تو بحث و جدل ها بیشتر. نام تو دکان بعضی ها شد و این روزها هست زرق و برق بازار بدل ها
بیشتر
بیشتر. از فرج میخوانم و محو مؤذن زاده ام، لحظه حی علی خیر العمل ها بیشتر. آسمان ابریست وقتی گرم میگیرد دلت تکیه تکیه با علم ها و کتل ها بیشتر. کربلا را با نگاهت غرق باران میکنی گریت میگیرد اما روی تل ها بیشتر. در قصاید پای ثابت هستی اما باز هم من به دنبال تو هستم در غزل ها بیشتر. یا علی مدد.
ای نمعز الاولیاء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بدحول أنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم كربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا صاحب الزمان.